با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یوئیل مقدمه. کتاب یوئیل کتابی کوچک است و دارای 3 فصل می باشد. بنابراین ممکن است نبوت این کتاب بی اهمیت برسد. اما این کتاب کوچک مانند یک بمب اتمی است، با اینکه کوچک است ولی دارای نیرو و قدرت بسیار عظیمی می باشد. اطلاعات بسیار کمی درباره یوئیل پیامبر داریم. تمام آنچه که در مورد یوئیل گفته شده در یوئیل فصل 1 آیه 1 است که میگوید این پیام از جانب خداوند به یوئیل پسر فتوئیل رسید. یوئیل به معنای یهوه خداست میباشد و در آن روزگار نامی معمولی و رایج بود. بعضی افراد به این نظریه رسیدند که یوئیل یکی از پسران سموئیل بوده است، چون در کتاب اول سموئیل فصل 8 آیه 1-2 نوشته شده است وقتی سموئیل پیر شد پسران خود را به عنوان داور بر اسرائیل گماشت. نام پسر اول یوئیل و پسر دوم ابیا بود. ایشان در بعرشبع بر مسند داوری نشستند. اما اگر اول سموئیل فصل 8 آیه 3 را نیز مطالعه کنیم چنین میگوید اما آنها مثل پدر خود رفتار نمی کردند بلکه طمع‌کار بودند و از مردم رشوه می گرفتند و در قضاوت عدالت را رعایت نمی کردند. با توجه به این اعمال زشت پسر سموئیل یوئیل پیامبر نبوده است. می توانیم مطمئن باشیم که یوئیل در شهر اورشلیم و مناطق اطراف آن نبوت کرده است. در تمام نبوتش بارها به خانه خداوند اشاره نموده است. به عنوان مثال در یوئیل فصل 1 آیه 9 می گوید قلعه و شرابی که می بایست به خانه خداوند تقدیم شود از بین رفته است. کاهنان که خدمتگزاران خداوند هستند ماتم گرفتند. و همچنین در یوئیل فصل 3 آیه 20 به شهر اورشلیم اشاره می کند. ولی یهودا و اورشلیم تا به ابد پایدار خواهد ماند. و همچنین در یوئیل فصل 3 آیه 17 می گوید آنگاه خواهید دانست که من در کوه مقدس خود صهیون خداوند خدای شما هستم. اورشلیم برای همیشه از آن من خواهد بود و زمانی می رسد که دیگر هیچ سپاه بیگانه‌ای از آن گذر نخواهند کرد. بنابراین می دانیم که یوئیل پیامبری در حکومت جنوبی یهودا بوده است. یوئیل یکی از پیامبران بود که همراه با تقریباً 50 پیامبر دیگر در زمان پادشاهان اسرائیل نبوت کرد. به نظر بسیاری از مفسرین یوئیل در زمان سلطنت یوآش پادشاه یهودا نبوت می کرد. بنابراین بایستی گفت که یوئیل با ایلیا و ایلیشا همزمان بوده و حتی شاید آنان را می شناخت. موضوع اصلی یوئیل روز خداوند است. او 5 مرتبه به طور مشخص از این عبارت استفاده نموده است. یعنی در یوئیل فصل 3 آیه 15، فصل 2 آیه 1-2، فصل 2 آیه 10-11، فصل 2 آیه 30-31 و فصل 3 آیه 14-16. اشعیا، ارمیا، حزقیال و دانیال همگی به روز خداوند اشاره کردند. بعضی اوقات آنها عبارت آن روز را نیز به کار بردند. زکریا به طور مشخص از عبارت آن روز استفاده می کند. آن روز چه روزی است؟ آن روز روز خداوند یا روز یهوه است. یوئیل پیامبری است که روز خداوند را در نبوت خیش معرفی می کند. بر فراز قله کوهی که ایستاده بود و نبوت خود را می نوشت، به فراسوی قرنها در آینده نگریست و دورتر از هر پیامبر دیگری نگاه کرد و روز خداوند را دید. روز خداوند اصطلاحی خاص در کتاب مقدس است که پر از معنا و مفهوم می باشد. این اصطلاح شامل دوران حکومت 1000 ساله عیسی مسیح در زمان بازگشت او است. ولی یوئیل برای ما به طور آشکار مشخص می کند که روز خداوند با ایام مصیبت عظیم که ایامی پر از زحمات و سختی هاست شروع خواهد شد. پایان روز خداوند پایان دوران حکومت 1000 ساله خواهد بود، یعنی زمانی که خداوند عیسی مسیح به تمام ناعدالتی ها خاتمه داده و حکومت ابدی خود را استوار و پایدار ساخته است. روز خداوند همچنین اصطلاحی است که به طور خاص توسط پیامبران عهد عتیق بیان شده است. این زمان شامل دورانی که کلیسا بر روی زمین می باشد نیست، چون هیچ یک از پیامبران درباره گروهی از مردم سخن نگفتند که از میان غیر یهودیان، قوم اسرائیل و همه اقوام روی زمین فراخوانده شده تا یک جماعت بزرگ یعنی کلیسا را تشکیل دهند که روزی از روی این زمین برداشته خواهد شد. پیامبران درباره کلیسا سخن نگفته و ننوشتند. یعقوب در شورای بزرگ شهر اورشلیم تا حدی به رابطه میان دوران کلیسا و دوره‌ای که به عنوان روز خداوند نامیده می‌شود اشاره کرده است. در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 14 الی 16 چنین نوشته شده است: پتروس برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار بر غیر یهودیان ظاهر شد تا برای جلال خود از میان ایشان قومی جدید انتخاب کند، و این درست همان است که پیغمبران خدا پیشگویی کردند. برای مثال آموس نبی میگوید: خداوند میفرماید از این پس باز می گردم و با داوود عهدی تازه می بندم. در اینجا یعقوب به ایام پس از فراخواندن کلیسا از این دنیا اشاره نموده است و این سخن مربوط به روز خداوند است. یعقوب سپس در یعقوب فصل 15 آیه 17 چنین ادامه می دهد: تا غیر یهودیان نیز بتوانند به سوی خداوند بازگردند، یعنی تمام کسانی که نام خود را بر آنان مهر زدم. خدا امروز از میان غیر یهودیان افرادی را برای خود فرا می خواند که در آن روز انبوه زیادی از مردم جهان به پادشاهی خداوند آمده و به او ایمان خواهند آورد. من فکر می کنم که بازگشت عظیمی به سوی خدا در آن زمان روی خواهد داد، به طوری که هیچ کلیسایی تا آن زمان چنین رویدادی را مشاهده نکرده است. شاید فردی بپرسد چرا خدا چنین برنامه و نقشه ای را دارد؟ یعقوب در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 18 چنین گفته است: این است آنچه خداوند می گوید، خداوندی که نقشه های ازلی خود را اکنون فاش می کند. از من نپرسید که چرا خدا چنین نقشه‌ای کشیده است. از او بپرسید، چون من نمی‌دانم و هیچ کس نیز وجود ندارد که بداند. فقط خدا می‌داند و او برنامه و نقشه خود را به پیش می‌برد، چون نقشه خود اوست و این جهان جهان او می‌باشد. او نسبت به من و شما پاسخگو نیست و تعهد یا وظیفه‌ای در مقابل ما ندارد. خدا نبایستی به ما گزارش بدهد که چه کار کرده، چه کار خواهد کرد و اهدافش چیست برای اینکه مورد تأیید و پذیرش ما باشد. دوست من، تمام آنچه که میتوانم بگویم این است که بسیار بد است اگر من و شما به برنامه و نقشه خدا علاقه ای نداشته باشیم، چون ما فقط مخلوقات او بر روی این زمین هستیم و اوست که اهداف و اراده های خیش را به پیش می برد. چندین نکته مهم درباره نبوت یوئیل وجود دارد که می‌خواهم به آنان اشاره کنم. یوئیل اولین پیامبر در میان پیامبران بود که وقتی به قرن‌های آینده نگاه نمود، آمدن روز خداوند را دید. اما من فکر نمی‌کنم که او کلیسا را در این فاصله دید. هیچ یک از پیامبران آن را ندیدند. وقتی خداوند عیسی مسیح بر روی کوه زیتون بود، تعدادی از معلمان آگاه به عهد عتیق به نزد او آمدند و از او پرسیدند علامت و نشانه پایان جهان چیست؟ خداوند ما عیسی مسیح در این زمان مصلوب شدن خیش را برای آنها بیان نکرد. او درباره آمدن روح القدس به آنان سخنی نگفت. او در مورد دوران کلیسا و یا زمان برداشته شدن کلیسا از روی زمین برای آنها صحبت نکرد. به جای تمام اینها خداوند عیسی مسیح به شروع روز خداوند اشاره نمود. او آن روز را مشخص کرد ولی آن روز در تقویم من و شما نیست. اتفاقی که خداوند پیشگویی کرده است توسط افرادی که در آن روز یعنی در روز خداوند زندگی خواهند کرد زمانی که آن روز شروع شود درک و فهمیده خواهد شد. در انجیل متی فصل 24 آیه 15 نوشته شده است پس وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی درباره‌اش نوشته است خواندید خوب توجه کنید تا معنی این را بدانید. به این ترتیب می توانیم درباره شروع روز خداوند آگاه شویم. یوئیل برای ما کاملا آشکار خواهد نمود که آن روز هنگام شب شروع خواهد شد، یعنی در ایام زحمات و مشکلات شروع می شود. علاوه بر این از نظر یهودیان روز همیشه با غروب آفتاب شروع می شود. در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 5 نوشته شده است او روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شب گذشت و صبح شد. این روز اول بود. ما روز را با سپیده صبح شروع می کنیم ولی خدا آن را با غروب آفتاب شروع می کند. بنابراین روز خدا با شب شروع می شود. بسیار قابل توجه است که برخلاف هوشع که درباره خودش سخنان زیادی گفت، یوئیل هیچ سخنی در مورد خودش نگفته است. در کتاب هوشع در مورد وضعیت سخت و فاجعه‌ای که در خانه و خانواده‌اش یعنی در ارتباط با همسر بیوفا و زناکارش بود مطالعه کردیم. در مورد یوئیل نمیدانم که همسری بیوفا داشته است و یا نه و حتی نمیدانم که اصلا ازدواج کرده بود یا نه. در اولین آیه کتابش در یوئیل فصل 1 آیه 1 فقط اشاره کوتاه به خود او شده است. این پیام از جانب خداوند به یوئیل پسر فتوئیل رسید. برخلاف بسیاری از پیامبران دیگر، یوئیل قوم اسرائیل را به خاطر بت‌پرستی محکوم نمی‌کند. قبلاً در تاریخ قوم اسرائیل، یعنی در زمانی که یوئیل نبوت می‌کرد، گناه بزرگ در میان این قوم بت‌پرستی نبود، بلکه یوئیل فقط به یک گناه اصلی اشاره کرده است، یعنی به گناه شرابخوری و مستی. یوئیل نبوت خود را با تشریح بی‌نظیری از حمله ملخ‌ها شروع می‌کند. آنگاه او از مثال حمله ملخ‌ها استفاده کرده و آن را با داوری آینده که بر روی زمین خواهد آمد مقایسه می‌کند. فصل اول در این کتاب فصلی غم‌انگیز و در واقع جواهری بی‌نظیر از نظر ادبی است. این فصل یکی از متن‌های قابل توجه در کتاب مقدس می‌باشد که در هیچ کتاب دیگری مانند آن را نخواهید یافت. در نهایت نبوت یوئیل شامل متنی است که تاکنون از دیدگاه‌های متفاوت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. یعنی یوئیل فصل 2 آیه 28 الی 29 که در ارتباط با ریزش روح القدس است که پتروس رسول در روز پنتیکاست در مورد آن سخن گفت. تفاسیر و نظرات متفاوتی درباره ریزش روح القدس وجود دارد که وقتی در بررسی کتاب یوئیل به آن قسمت برسیم، جزئیات بیشتری را در مورد آن با شما در میان خواهیم گذاشت. در اینجا به فهرست موضوعات اصلی در کتاب یوئیل توجه بفرمایید. کتاب یوئیل، فهرست موضوعات اصلی. 1. بلای ملخ‌ها، فصل 1 آیه 1 الی 14. 2. نگاهی به شروع روز خداوند، فصل های 1 آیه 15 الی فصل 2 آیه 32. 3. نگاهی به پایان روز خداوند، فصل 3. اول، ایام مصیبت عظیم، فصل 3 آیه 1 الی 15. دوم، دوران حکومت هزار ساله مسیح، فصل 3 آیه 16 الی 21. دوستان عزیز، اکنون فصل 1 در کتاب یوئیل را مطالعه و بررسی می‌کنیم. کتاب یوئیل، فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از بلای ملخ‌ها، نگاهی به شروع روز خداوند. نبوت کتاب یوئیل فقط شامل 3 فصل کوتاه است، اما جایگاه بسیار مهمی را در کتاب مقدس دارد. به عنوان اولین پیامبر که در آن ایام نبوتی را نوشت، یوئیل عبارت روز خداوند را معرفی و توضیح داده است. بلای ملخ‌ها. در یوئیل فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: این پیام از جانب خداوند به یوئیل پسر فتوئیل رسید. همانطوری که در مقدمه نیز گفتیم، با توجه به کتاب اول سموئیل فصل 8 آیه 1 الی 2، بعضی افراد چنین تصور کردند که یوئیل یکی از پسران سموئیل بوده است، اما این تصور کاملا اشتباه است، چون پسران سموئیل شریر بودند و یوئیل پیامبر مطمئنن یکی از آن پسران نبوده است. پدر یوئیل فتوئیل است که در این آیه نیز نام برده شده و یوئیل نامی معمولی و رایج در آن زمان بود که به معنای یهوه خدا است می باشد. یوئیل فصل 1 آیه 2 می گوید: ای مردان سال خورده اسرائیل، بشنوید. ای ساکنان زمین، گوش فرادهید. آیا در تمام عمرتان یا در سراسر تاریختان هرگز چنین چیزی واقع شده است؟ ظاهراً در این زمان قوم و سرزمین اسرائیل با حمله عظیمی از سوی ملخ‌ها روبرو شده بود. در آن سرزمین حمله و بلای ملخ‌ها اتفاقی طبیعی و معمولی بود. ولی یوئیل مردان سالخورده اسرائیل را مخاطب قرار داده و از آنان در واقع پرسیده است: آیا چنین اتفاقی در زمان شما افتاده بود؟ آیا در زمان پدران شما چنین حمله‌ای از سوی ملخ‌ها اتفاق افتاده بود؟ آیا تا کنون درباره چنین بلای عظیمی شنیده بودید؟ البته آنان بایستی گفته باشند: نه، این حمله و بلا بدتر از تمام حملات قبلی ملخ‌ها است. مشکلی که اکثر ما زمانی که مسن‌تر می‌شویم داریم این است که اغلب نظرات و احساسات بهتری را نسبت به زمان گذشته داشته و آن زمانها را به یاد می آوریم. اکثراً می گوییم گذشته ها بهتر بود یا روزهای گذشته چقدر خوب بود. اگر شخص جوانی نزد ما بیاید و بگوید چه وقت خوبی را در کلیسا داشتیم، معمولاً به او می گوییم عالی است که برنامه خوبی را داشتید. ولی ما در زمان گذشته وقتی هنوز جوان بودیم، مراسم و برنامه‌های بسیار بهتری را در کلیسایمان داشتیم. یوئیل در اینجا از مردان سالخورده می‌پرسد: آیا شما تا کنون در مورد چنین بلای عظیمی شنیده بودید؟ و آن مردان محسن بایستی موافقت می‌کردند که در گذشته چنین بلا و فاجعه‌ای اتفاق نیفتاده بود. در یوئیل فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: در سال‌های آینده این را برای فرزندانتان نقل کنید. این داستان هولناک را سینه به سینه به نسل‌های بعدی تعریف کنید. یوئیل در واقع در ارتباط با بلای عظیم ملخا چنین می‌گوید: شما می توانید آن را برای فرزندانتان تعریف کنید و بگویید تا آنها نیز برای فرزندان خود تعریف نمایند، چون بلایی مانند این دیگر هرگز نخواهد بود. آیا این سخنان قسمت دیگری از کتاب مقدس را به یاد شما نمی آورد؟ در انجیل متی فصل 24 در گفتگوی بالای کوه زیتون، وقتی که خداوند عیسی مسیح در مورد آینده صحبت می کرد، به زمانی اشاره نمود که آن را ایام مصیبت عظیم نامید. در آنجا او نیز به همین شیوه صحبت کرد. او گفت که چنین ایامی هیچگاه در گذشته نبوده است و در آینده نیز مانند آن هرگز نخواهد بود. چنین شیوه بیانی در مورد یک موضوع باعث می شود که آن را بی نظیر نشان دهد و ایامی را معرفی می کند که مانند آن در تاریخ نبوده است. در ایام مصیبت عظیم هیچ کس قادر نخواهد بود بگوید این اتفاقات مرا به یاد ایام جوانی هم می اندازد که ما نیز با مشکلات واقعا دشواری روبرو بودیم. دوست من، هیچ ایامی در تاریخ همچون ایام مصیبت عظیم نخواهد بود. برای تمام دوران تاریخی همیشه زمانهای مشابه را میتوان یافت. اما خداوند عیسی مسیح در مورد ایام مصیبت عظیم به طور کاملا واضح در انجیل متی فصل 24 آیه 21 چنین گفت: چون در آن روزها مردم به چنان مصیبتی دچار خواهند شد که هیچ کس در عمرش ندیده است. وقتی مردم در آن ایام سخت زندگی کنند، دیگر سوالهایی که معمولاً امروز پرسیده می شود را نخواهند پرسید. آیا سختی های زمان جنگ ایام مصیبت عظیم بود؟ و یا آیا تمام مشکلات و سختی های امروز همان علامات ایام مصیبت عظیم است؟ جواب دادن به چنین سوالاتی بسیار آسان است وقتی که به سخنان خداوند عیسی مسیح توجه کنیم. او گفت که هیچ زمانی مانند آن ایام در گذشته وجود نداشته است. دوست من، مشکلات و آنچه امروز تجربه می شود در زمانهای گذشته نیز بودند و چون وضعیت دنیا بهتر نشده بلکه در واقع بدتر نیز شده است، بنابراین نمیتوانیم بگوییم که زمانی مانند آنچه امروز اتفاق میافتد در آینده نخواهد بود. ولی مطمئنن ایامی خواهد آمد که کاملا بی نظیر است و مانند آن هرگز در تاریخ بشر نبوده است. با شیوهی تأثیرگذار یوئیل گفت: به این بلای ملخا بنگرید که بی نظیر است و هرگز نمونهی مانند آن نبوده است. اما ایام دیگری نیز خواهد آمد که کاملا بی نظیر خواهد بود و آن ایام روز خداوند نامیده می شود. روز خداوند با ایام مصیبت عظیم شروع خواهد شد. پس از اینکه کلیسا از این دنیا برداشته شد، زمانی بسیار وحشت‌آور و ترسناک که از قدرت تصور بشری خارج است خواهد بود. و سپس عیسی مسیح خواهد آمد تا حکومت خیش را برقرار سازد. ای کاش افرادی که رد می کنند که کتاب مقدس درباره این امور تعلیم می دهد، تمام کلام خدا را مطالعه می کردند و فقط تعدادی از آیات را از اینجا یا آنجا بر نداشته و نظرات خود را بر آنها بنا نمی کردند. ما بایستی تمام کلام خدا در کتاب مقدس را مطالعه کنیم تا بفهمیم که خدا چه می‌گوید.